در استدلال دوم صاحب جامع المقاصد و شهید ثانی بود که پر بودن که فضولی که عرض بی کند مقصودش انشاء تملیک است من حین العقد و مالکم که اجازه می کند همون ما صدقه من الفضولی را امضا می کند با انشاء الفضولی را انشاء این امضا می کند اجازه می کند. شارع هم همین عقد فضولی مجاز را امضا می کند. شیخ اولا جواب داد به این که تبلیغ مقید به زمان العقد را او انشاء نکرده است، بلکه مجرد تملیک و مجرد نقل را. انشاء در زمان عقد انشاء همون وقت بوده است، قهرن تملیک انشاء همون وقت بوده است، قهرن تملیک در اون زمان خواهد بود به نحو ظرفیه لا به نحو قیدیه. بعد والحاصلی فرمودن که مقصود این است که اینکه در استدلال گفته شد به اینکه مالک عقد را اجازه می کند، نه ممکن است که عقد را اجازه نکند، رضیتو بگد که رضا به خود نتیجه است. در موقعی که رضا به نتیجه میگد، رضا به ملکیت متاع از برای مشتری میگد، در اینجا شما چی میگید؟ شما دیگه در اینجا نمیتوانید که به کشف قائل بشید. بعد عبارت الاخرایی فرمودن، تقریر آخری فرمودن پیشاره قرار داده است اجازه را به مثابه اذن مالکی که مقارن باشد یا به منزله انشاء خود مالک. پس موضوع عبارت است از عقد مرضی به بین قید. پس ما دامی که قید نیامده است ممکن نیست که عقد اثر داشته باشه. این جواب اولش. جدب جواب دویوم و ثانیان تسلیم کردن که لو سلمنا به این که اجازه به مثابه اذن مالک نباشد، شرطیت نداشته باشد، جزء سبب نباشد، لو سلمنا که نه شرط است از برای عقد و نه جزء سبب است، لکن یعنی نه جزء شرط است نه جزء سبب است، بلکه به اجازه‌ای که بعدن بیاد عقد منقرب میشه، اما هو علی عقدی که اثر نداشت اثردار میشود. میفرمودن که لو سلمنا که اجازه چنین است خودش تأثیر میکند در این که اون عقدی که بی اثر بود اثردار بشد، لیکن دلیلی ما نداریم بر این که چنین اجازه نافذ است و اثر داره. چی این که و امضای شرع را از اوفو خواهیم به دست آورد و اوفو حالا متوجه میشه، بعد از اجازه متوجه میشه. اوفو هم که حکم تکلیفی است، معنا ندارد که حکم تکلیفی لا یعقل است که متعلق به زمان گذشته باشد. حکم تکلیفی ما حکم وضعی را دیشب گفتم، ایشون قائل نیستن، فقط حکم تکلیفی است. حکم تکلیفی یعنی که معنا ندارد که به گذشته متوجه بشن. پس اوفو حالا آمدن اجازه، ولو این که فرض کنیم اجازه، شما میگویید که اجازه متأخره نه سبب است نه جز سبب، لکن امضای این اجازه از مفاد از اوفوز اوفو وقتی میاد که عقد اضافه به مالک پیدا میکنه، اضافه عقد به مالک وقتی است که اجازه بیاد ازش. پس بعد از اجازه است که اوفو میاد، فلا یعقل است که این اثر متقدم و متعلق اوفو بوده باشد. ثالثا می فرمان که لو سلمنا همه ما تقدم را، که بگیم معنای اجازه این است که مضمون عقد را تنفیذ می کند، که اون که خب خیلی هم گفتن دیگه که معنی اجازه لغتن و عرفن این است که تنفیذ می کند مقتضای عقد را. پس عقدم که انشاء تملیک بود، حالا ولو مجرد تملیک هم باشه، به قول اونها تملیک فی حین العقد، مجرد تملیک هم باشه، خب تملیک من قهر المسوعد تمام ازمنه. بالاخره اگر ما قبول کنیم که اجازه معناش این است که تنفیذ عقد را می کند، اون مضمونی که عقد دارد اون را می خواد نافذ کند، مضمون عقد که من الاول بوده و امضای شرعی هم بر طبق همین اجازه بیاد، لو فرض ما دو اشکالش متوجه، احدهما را به نحوه قطع نظر می فرمان که لو قطعن نظر، که اشکال اول این است که امضا و مضی، انفاذ و نفوذ، اجازه و جواز، که جوازی یعنی یک جواز گذرایی ها، این نسبتش نسبت ایجاد وجود است. امضا با مضی وحدت داره، انفاذ و نفوذ وحدت دارد، اجازه و جواز وحدت دارد، اعتبارا تعدد داره. فلا یعقل است که بگیم مالک انفاذ میکنه نفوذ متقدم، انفاذ حالا لا یعقله، مثل این است که بگیم ایجاد متقدم وجود متقدم ایجاد حالا خود نمیشه. ایجاد و وجود همیشه اینا وحدت دارن، شیء واحد است، به نسبتش را به فاعل بدیم ایجاد بگن، و همون شیء واحد را نسبتش را به طرف بدیم به قابل بدیم وجود میگن. انفاذ و نفوذ هم اینجور است، امضا و مضی هم اینجور است. پس خود اجازه که این مالک میدهد، انفاذ میکند، امضا میکند، لا یعقل است که بگیم مضی قبلی را نفوذ قبل، نفوذ قبلا میشه، انفاذش حالا گفتنی نیست. از شارع هم که امضا میکند معنا ندارد، بگیم که مضی شرعا قبلا امضاش حالا لا یعقله. بس مع قطع نظر عن هذا الاشکال بعد تنظیرا میفرما که اجازه عقل نظیر قبول است از نسبت به ایجاب، کما اینکه قبول انفاذ ایجاب است، لکن نفوذ بن فی زمان القبول است، نه اینکه قبل القبول فی زمان ایجاب است، که ایشون تنظیر می فرما اجازه عقد در اینجا هم قبلا هم بود نظیرش، اینجا می فرما که اجازه عقد نظیر قبول است نسبت به ایجاب، کما اینکه قبول این فاز ایجاب است ولی نفوذش در حال قبول است نه در حال ایجاب، کذالک این اجازه فضولی که این فاز عقد است نفوذش هم همین حالا است نه قبلا. بعد فتعملی بفرما، تعمل مربوط بینه که نه تشبیه به ایجاب قبول نمیشه، بجرد در قبول الفاظ ایجاب نیست بلکه همون است که قبلا گفتم که قبول متابعه ایجابه. فتعملشون اشاره به این است که این تشبیه کردنشون، تشبیه کردنشون به ایجاب قبول جا ندارد هیچ. پس اشکال اولشون این است که نتوان گفت اجازه مالک جواز مقدم بر اجازه، تنفیذ مالک نفوذ مقدم بر تنفیذ. نمیدونم عرض کنم که مضی مثلا این امضای مالک، من نتوان گفت مضی قبل الامضا، همچنین از ناحیه شارع. پس قهرن کشف را که شما دلتون میخواد میگوید نخواهد شد. این حالا اشکال اولش که فرم معقد عن نظر و به توجهشون اشکال دویمه که میفرما لو فرزنا، دلیل آمد به این که اوفو بالعقود مفادش این بود که به همون نسقی که مالک در نظر دارد شارعا به همون نسق انفاز میکند، امضا میکند، که بگر از همه چی قطع نظر کرد، لو سلم نا لو سلم، این تمام چیزها رو تسلیم کردی بالاخره به اینجا رسید که لو فرز نا تسلیم کردی به این که مالک عقد را من حین تحققه و صدوره قصد دارد که این نفوذ داشته باشد، قصد دارد که اثر برش مترتب باشد، و سلم نا به این که شارع همیر امضا کرده است، این لازمش یک لازمه محالی است که من لازمش این است که شارع یک امر مستحیلی را مقرر داشته باشد، چه این که الشیء لا ينقض عم لا ينقلب عما هو عليه، عقدی که در زمان تحقق و صدور خودش بی اثر بود ممکن نیست که بعداً اثردار بشود. پس اگر چنانچه دلیلی رسید مثلا از اوفو بالعقود و مثلا یا حل الله البیع، اینها اینا ما استفاده، اگر اینا دلالتش تمام شد لو سلمنا که اوفو بالعقود یا حل الله البیع، لو سلمنا که دلالت دارد بین که اجازه به همون جوری که در نظر این مالک است که مقتضای عقد من حین العقد مترتب برش بشود، شارع هم ایره امضا کرده، ناچاریم که به دلالت اقتضا بگیم لسانن شارع می فرماد به این که بر طبق اجازه را من قبول دارم، و الا لا یعطون، امر مستحیل است که شیء اما هو علیه منقلب بشود، عقدی که فی حفی عند صدوره و تحققه و وجوده فی خارج هیچ اثر نداشت بعدن اثردار بشه معقول مستحیله. پس اگر دلیل شرعی رسید که ظاهرش این بود که امضا کرده است و اثر را از سابق بر اون مترتب کرده است، لا محاله، باید این را تأویل کنیم به این که مقصود شارع از این امضا کردن این اجازه مقصودش این است که تعبدن آثار ممکنه را برش بار کن. او وقت می فرمان این کشف حقیقی نقل است، فی الحقیقه نقل است چون ملکیت حالا حفظ می شه، لیکن یشبه الکشفه ولذا فی حکم الکشفه، ولذا این تعبیر ازش می کنن که این کشف حکمی است، یعنی فی حکم الکشف، که با اینکه اگر کشف بود نه که آثار مترتب می شد حقیقتا، حالا آثار مترتب میشه تعمدن. پس اگر کشف حقیقی، گوینده ی کشف حقیقی او بگد آثار حقیقتا مترتب است بر عقد قبل الاجازه، چیز من زمان صدوره، بنابراین ترتیب که ما گفتیم که دلیل شرعی لا یحتمل مستحیل است که دلیل شرعی یک امر محالی را تجویز کند، لا محاله. ما میگیم تأویلش میکنیم، میگیم مراد مقصود از این دلیل این است که فی حکم الکشفی، یعنی تعبدن آثار مترتبه. پس فرق دار، این فرقش با کشف حقیقی این میشه که کشف حقیقی اون است که ملکیت من زمان العقد تحقق داشته و آثار حقیقتا بار بوده. در کشف حکمی این است که نه، ملکیت نبوده است، آثار واقعی نبوده است، بعد از آمدن تعبدن اون آثاری که ممکن است اون آثار مترتب میشه. چون گاهی میشد که اثر تر امکان نداره. مثلا فرض کنید که بعد از عقد مالک اون را به دیگری فروخته بود، یا بعد العقد اون نماعاتی را او تصرف کرده و اطلاق کرده بود، یا فرض کنید که این عبدی را که فضولی فروخته بود و مالک عتق کرده بود، یا زوجهی که فضولی تزویج شده بود او را مثلا فرض کنید که دیگری عقد کرده بود، این را غیر زاده که بعدن هم انشاءالله بیان میشه تفصیلا. غرض اینه که میفرمان مشهور و معروف که کشف میفرمان، اونا مقصودش این است که آثار حقیقتا فی زمن زمن البیع مترتبه. ولی ما چون میبینیم ترتب آثار من زمن العقد مستلزم انقلاب محال است، پس دلیل اگر رسید ناچاریم که به دلالت اقتضا، یعنی سون کلام الحکیم عن اللغویه، چون اگر چونکه ما به ظاهرش دلیل را بگیریم، ظاهر شده که امر محالی را شارع بیان کرده است، تشریع کرده است. چون تشریع امر محال لا یسر من الحکیم، ناچار سونل کلام الحکیم عن الاستحالت و اللغویه میگیم مقصود این است که تعبدن آثار ملکیت واقعیه مترتب بر او بشود. اون وقت میفرمان پل ایدن کشف سه معنا دارد. یه معنای کشف و کشف حقیقی حسابی، به این که بگیم العقد در زمان خودش تأثیر کرده است مشروطاً به شرط متأخر، که ایشون میفرمان که ظاهر مشهورم اینه که عقد فضولی در زمان خودش تأثیرم کرده است به قیدیت اون اجازه متأخره. خب بفهمان که خب اینم شرط متأخر است، و ولذا شیخ جمال الدین ایشون در مثلا این اشکال برین کردن که این چیز لا یعقل من السحیل به این که تأخر شرط، یکی این است که عقد فی زمانه تأثیر کرده است مشروطاً به آمدن اجازه، که ما به کسی اگر نگو ملتزم میشه به اینکه صلاح به شرط متأخر بون امر محال که شرط لا یعقل تأخر. دویم این است که کشف حقیقی معنا شده که عقدی که به وصف کونهی متحققاً به این وصف این هم یک قائل بینم داره، کمان که اون اولی قائل داره اینم قائل داره، ولی خود لازمش هم این است که اگر مشتری از فضولی چیزی را خرید علم دارد به این که بعداً مالک اجازه خواهد کرد، علم دارد به این که این عقد فضولی بالفعل این وصف متعقبیت را دارد، این باید بتواند که تصرف کرد مالی که مثلا نمیگرد. سیوم کشف حکمی است، اون عبارت اینه که ایشون هم از استادشون میفرمان که شریف العلماء استادشون در بعض تحقیقاتشون چنین فرموده کشف حکمی، یعنی فی حکم الکشف، نه حقیقت الکشف است، فی حکم الکشف است، یعنی اون آثاری که ممکن است اون آثار برش متعبدن اون آثار مترتب بشه. کدوم یکی از آثار متمکن منهاست کدوم نیست انشاءالله در آینده و مختصرا اشاره کرده، در آینده انشاءالله مفصل بیان میشه. اون وقت میفرما می فهمید که تا حالا این تمام این کلمان صحبت هامون راجع به این بود که ادله عامه را ما بخواییم استدلال کنیم، به ادله عامه استدلال کنیم به صحت عقل فضولی، و اما ادله خاصه به حسب اخبار و دیگه اونجا انشالله دیگه غالب ظاهره دیگه حتی تعطیل است، قهره انشالله که بماند که شروع من از اخبار بشود انشالله تعالی. جعل الله خاتمت امور ما خیر انشالله. خداوند متعال همه ما را خودش مورد عنایت و لطف خودش قرار بدهد و همه ما را موفق بدارد به اونچه مرضات اوست عمل بیاریم، بر اونچه که وظیفه مون است عمل کنیم، اون چی که بسیار از محمد و آل محمد صلوات الله علیه فرموده همون نسق از عملمون، عقیدمون، اعمالمون، اخلاقمون بر طبق اونها باشه. و علی الله توکل.